ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معترضان عراق به تجمع در محوطه بیرونی پارلمان در بغداد پایان میدهند. سازمان ملل میگوید روز جمعه دست کم 100 نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. و روسیه اعلام کرد برای برقراری آتش بس در حلب مذاکره میکند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. کمیته سازمان دهنده به تجمع در محوطه پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد از معترضان خواست این محل دولتی را ترک کنند. به گزارش رویترز، سخنگوی این معترضان 24 ساعت پس از شکل‌گیری این تجمع اعلام کرد آنها از موضع قدرت منطقه را ترک می‌کنند، اما ممکن است برای پیگیری درخواست‌هایشان دوباره بازگردند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه به نیروهای امنیتی دستور داد با کسانی که به ساختمان پارلمان این کشور یورش بردند برخورد کند. پیشتر این معترضان از هواداران مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعه در عراق هستند که روز شنبه به مدت 6 ساعت پارلمان مجلس را تصرف کردند و به تجمعشان در محوطه بیرونی مجلس ادامه دادند. در بغداد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و نخست وزیر عراق گفته است نیروهای امنیتی کنترل شهر را کاملا در اختیار دارند. روسیه میگوید درباره برقراری آتش بس موقت در شهر حلب در سوریه مذاکره می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه واشنگتن از مسکو خواست به عنوان متحد سوریه از دولت این کشور بخواهد به حمله های هوایی پایان دهد. روز شنبه مقامات روسیه اعلام کردند نیروهای ارتش سوریه را برای توقف جنگ در حلب زیر فشار نمی گذارند. از روز شنبه هفته جاری در دو منطقه در سوریه آتش بس موقت برقرار است. وزیر خارجه آمریکا روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو در دیدار با همتایان اردنی و سعودی خود با فرستاده ویژه سازمان ملل در زمینه سوریه رایزنی می‌کند. سازمان ملل اعلام کرد در روز جمعه در دریای مدیترانه دست کم 100 نفر غرق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه با غرق شدن یک قایق بادی با 120 مسافر پس از ترک لیبی به سمت ایتالیا 15 نفر هم مفقود شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان میگوید شهروندان نیجریه، ساحل آج، سودان، گینه و مالی از مسافران گم شده این قایق هستند. یک ماه پیش هم حدود 400 مهاجر غیرقانونی که تلاش داشتند با کشتی خود را از آفریقا به اروپا برسانند در دریای مدیترانه غرق شدند. از سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 350 هزار نفر خود را از لیبی به سواحل ایتالیا رساندند. پارک گئون‌هی، رئیس جمهوری کره جنوبی، برای دیداری رسمی از ایران بعد از ظهر یکشنبه وارد تهران شد. خانم گئون‌هی در جریان این سفر 3 روزه قرار است با مقام‌های بلندپایه ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کند. جمع زیادی از فعالان اقتصادی کره جنوبی از جمله مدیران بیش از 225 شرکت و سازمان اقتصادی رئیس جمهوری کره جنوبی را در این سفر همراهی می‌کنند. خانم گئون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی نخستین رئیس جمهوری این کشور است که پس از انقلاب 57 به ایران سفر می‌کند. کره جنوبی از خریداران عمده نفت ایران در آسیا محسوب می‌شود. و انفجار 2 بمب به فاصله کوتاهی از یکدیگر در مرکز شهر سماوه در جنوب عراق باعث کشته شدن 33 نفر شد. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های بیمارستانی شمار زخمی‌های این دو انفجار را بیش از 50 نفر اعلام کرده است. هر دوی این بمب‌ها در خودروی کارگزاری شده بودند و یکی از آنها در نزدیک ساختمان دولتی و دیگری در یک ایستگاه اتوبوس منفجر شدند. گزارشی درباره عاملان این حمله منتشر نشده، اما گفته شده است که گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهر سماوه در جنوب عراق و نزدیک مرز عربستان قرار دارد. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم شنونده برنامه .com از همکارم مهدی احمدی باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده‌اید؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیه شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می‌توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطیتان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد، در اندروید لالیپاپ تبدیل شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان، گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جریبین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند، اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me radio فردا.